بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
سلام و درود به شما شنوندگان بخش فارسی رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی. من مهدی خلجی در کنار دیگر همکارانم و در پیشگاه شما دفتر ساعت پنجم برنامه های امروز را باز می کنم. نخست روایت صدرالدین الهی را می شنویم از منظومه یوسف و زلیخای عبدالرحمن جامی، آنگاه دنباله سرگذشت موسیقی پیشرو و به فرجام گفتگویی با ماشاءالله شمس الواعظین، روزنامه نگار ایرانی که اکنون در اروپا به سر می برد. اما پیش از این همه از گزیده اخبار امروز جهان و ایران آگاه می شویم با بکتاش خمسپور.
در حالی که قزاقستان خود را برای برگزاری یک کنفرانس امنیتی با شرکت رهبران و مقامات ارشد 16 کشور آماده می کند، نخست وزیر هند روز یک شنبه به نظر رسید با انجام گفتگو با رهبر پاکستان در حاشیه این کنفرانس مخالف است. آتال بیهاری واجپایی نخست وزیر هند که روز یک شنبه وارد آلماتی شد، هنگام ترک دهلی نو گفت که با پرویز مشرف رهبر پاکستان که روز دوشنبه وارد آلماتی می شود به طور مستقیم دیدار نمی کند. مشرف روز یک شنبه در تاجیکستان بود و گفتگوهایی با رئیس جمهوری آن کشور امام علی رحمانوف انجام داد. مشرف گفت وی چند بار دیدار با واجپایی را پیشنهاد کرده است، اما اگر واجپایی نمی خواهد دیدار کند مطرح شدن دوباره آن بیفاید است. رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین به طور جداگانه با واجپایی و مشرف دیدار خواهد کرد. در کنفرانس امنیتی دیگری در سنگاپور، وزیر دفاع هند جورج فرناندز روز یک شنبه موضع دولت کشورش را در عدم پیش قدم شدن هند در استفاده از سلاح‌های هسته‌ای تکرار کرد. India's nuclear weapons capability is meant only for self-defense and seeks to ensure that India's independence and integrity. در همین حال گزارش‌ها حاکی است نیروهای هند و پاکستان در جوار خط کنترل مرزی در کشمیر به سوی یکدیگر آتش گشودند. گزارش می‌شود در جریان این تبادل آتش 4 سرباز پاکستانی و 1 زن هندی کشته شدند. در همین حال خبرگزاری رسمی ایرنا گزارش داده است معاون اول رئیس جمهوری ایران محمد رضا عارف روز دوشنبه در رأس یک هیئت سیاسی به منظور شرکت در کنفرانس آلماتی به قزاقستان سفر می‌کند. به گزارش ایرنا محمد رضا عارف در مدت 3 روز اقامت خود در قزاقستان قرار است با برخی سران کشورهای شرکت کننده در کنفرانس آلماتی و مقامات قزاقستان دیدار و گفتگو کند. در اجلاس سران این کنفرانس که تحت عنوان تعامل و ایجاد اعتماد در قاره آسیا در آلماتی برگزار می شود، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه، پرویز مشرف رهبر پاکستان، جیانگ زمین رئیس جمهوری چین، آتال بیهاری واجپایی نخست وزیر هند، احمد نژاد سزر رئیس جمهوری ترکیه، اسکر آقایف رئیس جمهوری قرقیزستان، امام علی رحمانوف رئیس جمهوری تاجیکستان و نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان حضور دارند. کنفرانس آلماتی از روز دوشنبه آغاز به کار می‌کند. وزارت خارجه ایران با ابراز نگرانی از تشدید بحران میان هند و پاکستان به شهروندان ایرانی هشدار داده است از سفرهای غیر ضروری به آن دو کشور خودداری کنند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، سخنگوی وزارت خارجه ایران حمیدرضا آصفی روز یکشنبه همچنین از شهروندان ایرانی ساکن هند و پاکستان خواست از سفر به مناطق درگیری پرهیز کرده و تمهیدات لازم برای بازگشت در شرایط اضطراری به کشور را فراهم آورند. سخنگوی وزارت خارجه ایران اظهار داشته تهران تحولات جاری میان هند و پاکستان را با دقت دنبال می‌کند و ابراز امیدواری کرده است که این بحران هرچه سریع‌تر فروکش کند. اتحادیه اروپا و ایالات متحده به تلاش‌های دیپلماتیک جهت احیای روند صلح خاورمیانه ادامه می‌دهند. این در حالی است که نیروهای اسرائیلی همچنان شهر فلسطینی نابلس و یک اردوگاه پناهندگان در نزدیکی آن شهر را در اشغال خود دارند و وزیر دفاع اسرائیل بنیامین بن الیزر وضعیت را انفجارآمیز توصیف کرده است. در همین حال هاویر سولانا سرپرست سیاست خارجی اتحادیه اروپا به دنبال دیدارش در روز شنبه با یاسر عرفات رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در رام الله روز یک شنبه در بیت المقدس با شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل ملاقات کرد. وی در پی این دیدار خواستار برگزاری کنفرانس صلح خاورمیانه در اولین فرصت ممکن شد. سولانا گفت چون این کنفرانسی باید تاریخ ایجاد یک کشور فلسطینی را تعیین کند. هاویر سولانا در ادامه سفر خود به منطقه خاورمیانه راهی عربستان سعودی می شود. از سوی گزارش‌ها حاکی رئیس سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا CIA جورج تنت روز یکشنبه به دنبال دیدار و گفتگو با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر قاهره را ترک کرده است. جورج تنت قرار است روز دوشنبه در ادامه سفر خود به منطقه با آریل شارون نخست وزیر و شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل دیدار و گفتگو کند. یک مقام ایالات متحده هدف مأموریت جورج تنت در خاورمیانه را کمک به فلسطینیان جهت سازماندهی مجدد تشکیلات امنیتی آنها ذکر کرده است. سربازان ایالات متحده و دیگر کشورهای جزو ائتلاف بین‌المللی روز یکشنبه عملیاتی را در استان ننگرهار واقع در شرق افغانستان و در نزدیکی مرز با پاکستان آغاز کردند. صدها سرباز در تلاشند تا راه‌های کوهستانی میان افغانستان و پاکستان در منطقه شرق جلال‌آباد را مسدود کنند. ارتش پاکستان اخیراً برخی از نیروهای خود را از نواحی مرزی با افغانستان به منطقه مرزی با هند انتقال داد. نهادهای سازمان ملل متحد روز یکشنبه اعلام داشتند کمبود کمک‌ها آنها را بران داشته است تا تلاش‌های امدادرسانی خود را در افغانستان کاهش دهند. فرستاده سازمان ملل در امور امدادرسانی و بازسازی افغانستان نایجل فیشر گفت افغانستان همچنان با یک بحران انسانی روبروست و بخش عمده کمک‌هایی که ژانویه گذشته در کنفرانس توکیو وعده داده شد به آن کشور نرسیده است. و سفارت افغانستان در تهران روز یکشنبه اعلام کرد محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران 19 خرداد ماه به افغانستان سفر می‌کند. از هنگام انقلاب بهمن سال 57 به این سو این اولین سفر یک رئیس جمهوری ایران به افغانستان به شمار می‌رود. یک دیپلمات افغان می‌گوید گفتگوها در کابل میان محمد خاتمی و حامد کرزای رهبر موقت افغانستان بر همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و نیز اوضاع منطقه تمرکز خواهد یافت. آنها همچنین انتظار می‌رود بازگشت بیش از 2 میلیون پناهنده افغان در ایران را مورد گفتگو قرار دهند.
گزارش مهمترین رویدادهای امروز جهان را از بخش فارسی رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنیدید. چندی است که صدرالدین الهی، ادبشناس و نویسنده، داستان یوسف و زلیخا را برای شما روایت می کند. روایتی بر پایه کتاب یوسف و زلیخای عبدالرحمن جامی از شاعران و عارفان قرن نهم هجری. در سلسله این حکایتگری اکنون صدرالدین الهی شرح شیدائی و شوریدگی یوسف و زلیخا را دنبال می گیرد. بشنویم.
یوسف و زلیخا بر اساس منظومه جامی به روایت دکتر صدرالدین الهی.
تواضع کرد و گفتا من که باشم که در دل تخم این اندیشه پاشم. اگر بر روی زد تن صد زبانم، چو سبزه شکر لطفش چون توانم. عزیز مصر که افتخار این چنین بیمانند نصیب شده مشکلی دارد، مشکل بزرگی که حل آن آسان نیست. او نمیتواند مصر را ترک گوید و خود به پای خیش برای بردن عروس زیبا به مغرب بیاید. این جهت زبان به عذرخواهی میگشاید: مرا با شاه مصر کان فرهنگ، چنانم در گرفت خدمتی تنگ که گر یک ساعت از وی دور گردم ز تیغ سطوتش رنجور گردم. از شاه مغرب با شرمساری و فروتنی پوزش می طلبد. در این خدمت مرا معذور دارد، گمان نخوت از من دور دارد. اگر گوید برای حق گذاری، روان سازم 200 زرین اماری. هزاران از کنیزان و غلامان، صنوبر قامتان توبا خرامان، غلامان از بس نیکو سرشتی، مصفاتر ز غلمان بهشتی. ز ارباب کیاست هر که باید، ز ارکان ریاست هر که شاید. فرستم تا به صد اعزاز شارند، بر این خلوت سرای ناز شارند. سفیر پادشاه مغرب وقتی عذر عزیز مصر را برای بردن او عروس جوان میشنود، با آنکه این عذر در سنت روزگار پذیرفته نیست، ولی چون پادشاه از او خواسته است که این کار را به هر بهایی هست فیصله دهد، در جواب عزیز مصر میگوید که شاه مغرب از کنیز و غلام و در و گوهر بی نیاز است و در حقیقت برای دخترش شیربهایی نمیخواهد، بلکه تنها خواهشی که دارد سر و سامن یافتن این کار است، زیرا مراد وی قبول خاطر توست. خوش آن کس کو قبول خاطرت جست. و پس از گفتن این کلام و رسانیدن جان پیام به عزیز مصر، از عزیز جدا می شود و به جانب مملکت خیش یعنی مغرب بر می گردد. زلیخا که بیتاب عشق مصر و عزیز مصر است، سفیر را رسیده و نارسیده به حضور می پذیرد و چون از قبول خاطر او آگاه می شود، شکر خدا را به جای می آورد که اگر ز خوابی بندها بر کارش افتاد، خیالی آمد و اون بند بکشاد. بلی هر جا نشاطی یا ملالیست، بگیتی در ز خوابی یا خیالیست. خوش آن کس که از خیال و خواب بگذشت، سبکبار از چنین گرداب بگذشت. شادمانی زلیخا، قبول عزیز مصر و به این ترتیب گشوده شدن گره از معمای عشق پر از رؤیای زلیخا، پدر را وادار می کند که در تدارک فرستادن عروس به نزد دامادی باشد که او را از گرداب این مشکل آبرو بر باده رهانیده است. به این جهت زلیخا را پدر چون شادمان یافت، به ترتیب جهاز او عیان تافت. مراسم جهازگیران عروسی که رخص پار مصر است آغاز می شود. عروس دختر شاه است، داماد همه کاره پادشاه مصر. در میان هدایایی که پادشاه مغرب روانه مصر می سازد، هزاران لعبت رومی و مصری، هزاران اسب نیکو شکل خوشندام، هزار اشتر همه صاحب شکوهان و 100 مفرش ز دیبای مصری و رومی و شامی، 200 درج از گوهرهای درخشان، 200 طبله پر از مشک تتاری و 1000 رنگ روی و بوی خوش همسفر زلیخایی می شوند که رهسپار مصر است، تا به دلداری که در خواب دیده بپیوندند. محملی از چوب عود و ستونهای طلا فراهم می آورند و زلیخا را در آن حجله نشاندند، به 100 نازش به سوی مصر راندم. کاروان عشق خواب دیده از مغرب روانه مصر می شود و پیداست در کاروانی که 1000 کنیز زیباروی و 1000 غلام تشنه کامجوی در حرکت است، چه شوری برپاست. غلامان مست جولان در تک و تاز، کنیزان جلوه‌گر از هودج ناز، فکنده هر کنیز از زلف دامی، شکار خیشتن کرده غلامی. ز یک سو دلبری و عشوه سازی، ز دیگر سو نیاز عشق بازی. هزاران عاشق و معشوق در کار، به هر جا صد متاع و صد خریدار. کاروان در راه سوی سرزمین مصر نزدیک می شود و زلیخا بیتاب و دل در گرو عشق خواب می خواهد هرچه زودتر این سفر به پایان برسد. هر چندگاه یک بار از کاروان سالار سراغ راه مونده را می گیرد و کاروان سالار او را صبر و شکیبایی می خواند. و زلیخا از فرط عشق و اشتیاق دستور راندن می توقف می دهد. به این طریق به روز روشن و شبهای تاریک همی راندم تا شد مصر نزدیک. سواد مصر که از دور پیدا می شود، زلیخا فرمان می دهد که قاصدی پیشا پیش به شهر رود و به عزیز مصر رسیدن کاروان عشق را خبر دهد تا او لااقل از دروازه به بیرون آید و مراسم استقبال از عروس مغربی را انجام دهد. عزیز مصر با شنیدن خبر نزدیک شدن عروس زیباروی مقدمات استقبالی پرشکوه را فراهم می آورد. تمام سپاهیان مصر را خبر می کند که صفن در صف به پیشواز بروند و گروه مطربان را فرمان می دهد که سر راه بزنند و بخوانند و کلام شادمانه بر لب آورند. گروه مصریان پیش می روند و به بارگاه زلیخا می رسند و در همین حال عزیز مصر هم که از پشت سر رسیده برای بازدید از کاروان عروس به میان آنان می رود. عزیز مصر چون آن بارگه دید، چو صبح از پرتو خورشید خندید. فرود آمد ز رخش خسروانه، به سوی بارگه شد خوش روانه. مقیمان حرم پیشش دویدند، به اقبال زمین بوسش رسیدند. یکایک را سلام و مرحبا گفت، چو گل در رویشان از خنده بشکفت. تفحص کرد از ایشان حال و ناب، ز آسیب هوا و محنت را. بانگاه دستور می دهد تا اون شب را همه استراحت کنند و فردا روانه شهر شود و چون به شهر رسیدم بساط شادمانی و وسط و طرب را بگستند. او پس از این که از اردوگاه عروس دیدن می کند، به سوی منزلگاه خود که خیمه نشندان دور از خیمه زلیخاست رو می کند تا آرام گیرد و بساط فردا را فراهم آورد. اما در این خیمه، یعنی جایگاه زلیخا و دایه، عروس مشتاق در آتش عشق سوخته نچنان ناآرام است که به وصف برآید. زلیخا بیتابانه در خیمه خود قدم می زند و در اندیشه دیدار رویاروی آن کسی است که در خواب از وی دل رو. دایه که آثار آشفتگی را دوباره در دختر عاشق می‌بیند نگران می‌شود. علت را می‌پرسد و جواب می‌شنود که دل عاشق تا به این همه دوری و خویشتنداری ندارد. به این جهت زلیخا را چو دایه مضطرب دید، به تدبیرش به گرد خیمه گردید. خیمه زلیخا در بسته است و نمیتوان از درون آن بیرون را دید. در نتیجه چشم به جمال معشوق روشن کرد. اما دایه چاره‌ساز و مشکل گشای همه بند هاست. مدتی فکر میکند تا راهی بیابد که دختر عاشق ولو نیم نظر معشوق را ببیند. شکافی زد به صد افسون و نیرنگ، در آن خیمه چو چشم خیلگی تنگ. دایه پس از آن که شکافی به خیمه می اندازد، به زلیخا اشاره می کند که بیا و ببین اون که را در خواب دیدیم. زلیخا دیوانوار و سر از پا نشناخته پیش می آید. زلیخا کرد از آن خیمه نگاهی، برآورد از دل غمدیده آهی که واویلا عجب کاری افتاد، به سر نابهر دیواری افتاد. نه آن است این که من در خواب دیدم، به جستجویش این محنت کشیدم. نه آن است این که عقل و هوش من برد، عنان دل به بیهوشیم بسپرد. و بعد به شیون و زاری میشینم، اون خواب دلپذیر به بیداری هولناکی مبدل شده است. و زلیخا، زلیخای عاشق خواب، به دینگونه در بیداری با صورتی روبرو می شود که هیچ پیوندی با اون زیباروی رؤیایی ندارد. نالهای غم‌انگیز این گنگ خواب دیده سخت جگرسوز و دلازار است. زلیخا دست به دامن خدا می شود، خدایی که خواب را به سوی او فرستاده است. خدا را ای فلک بر من ببخشا، به روی من دری از مهر بکشا. اگر من هی به کف دامان یارم، گرفتار کسی دیگر ندارم. به رسوایی مدر پیراهنم را، به دست کس میالا دامنم را. مسوز از غم من بی دست و پا را، مده بر گنج من دست اژدها را. ناله و زاری زلیخا آنچنان جگرسوز و دردآلود است که دایه به وحشت می‌افتد. اما در میان بیابان مصر چه چاره‌ای برای این بیچاره متصور است؟ زلیخا در عشق ریزان حسرت و افسردگی رویارویی با حقیقت است که ناگهان بار دیگر خواب، این جادوی افسونگر داستان ما، به سراغش می‌آید. و هم در این عالم خواب است که در آمد مرغ بخشایش به پرواز، سروش غیب دادش ناگه آواز که ای بیچاره روی از خاک بردار، که از این مشکل تو را آسان شود کار. سروش که در خواب به سراغ زلیخا آمده است، به وی مژده می دهد که کار او به دست عزیز مصر آسان می شود. اما این دلیل آن نیست که عزیز مصر جفت آینده یوست. در افسانه یوسف و زلیخا، سروش که در خواب به سراغ زلیخا می آید، هزاران هزار سال پیش از آن که کمبر داستانهای روانی امروز به صورتی که در نمایش ها و داستانها و فیلم های سینمایی می بینیم و می خوانیم بیان شده باشد، حقیقتی را با زلیخا در میان می نهد که خاطر او را آسوده می سازد. عزیز مصر در انتظار اوست که وی را به خانه خود برد و عروس خیشتن سازد، و این به ظاهر معنای کام و کام روایی است. اما سروش عالم غیب در دنیای خواب پرده از رازی برمی دارد که خاطر آشفته زلیخا را آرام می سازد، به این معنا که به او می گوید عزیز مصر مرد بستر و وصل و کامجویی نیست و فقط وسیله‌ای برای فردایی است که از راه خواهد رسید. عزیز مصر مقصود دلت نیست، ولی مقصود بی او حاصلت نیست. از او خواهی جمال دوست دیدن، و از او خواهی به مقصودت رسیدن. مبادا صحبت وی هیچ بیمت، که از او ماند سلامت قفل سیمت. کلیدش را بود دندان از موم، بود کار کلید موم معلوم. چو باشد آستین از دست خالی، نیاید ز آستین خنجر سگالی. خواب جادویی است که زلیخا آسوده خاطر می شود که آن کس که از شکاف خیمه را دیده و عزیز مصر نام دارد، آن در خواب دیده زیبا رویی که باید در بستان وصل را برویش بخشاید نیست.
قصه یوسف و زلیخا را با نگاه صدرالدین الهی به کتاب یوسف و زلیخای عبدالرحمن جامی می شنیدید.
برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 18:30 دقیقه به وقت ایران و 16 به وقت اروپای مرکزی، 13 متر ردیف 21775 کیلوهرتز و 16 متر 17610 کیلوهرتز، 19 متر 15495 و 15530 کیلوهرتز و سپس از ساعت 23:30 دقیقه به وقت ایران 21 به وقت اروپای مرکزی 31 متر 9875 کیلوهرتز و 9885 کیلوهرتز و 49 متر 5860 کیلوهرتز.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی 20420221122610.
سرگذشت موسیقی پیشرو مجموعه برنامه است که در آن محمود خوشنام منتقد موسیقی ماجرای تاریخ معاصر موسیقی را میگوید. در این نوبت محمود خوشنام به دو گرایش محافظه‌کار و رادیکال در موسیقی پس از علی نقی وزیری اشاره می‌کند و سوانح احوال و زندگی امین‌الله حسین، نخستین آهنگساز پیشرو ایرانی را شرح می‌دهد.
سرگذشت موسیقی پیشرو.
پس از ظهور علی نقی وزیری، دو گرایش مختلف در زمینه نوسازی و نوآوری در عرصه موسیقی ملی به وجود آمد. گرایش نخست در کار نوسازی به ویژگی‌های موسیقی ملی چندان اعتنایی نداشت و بیشتر به استفاده از تکنیک پرورده موسیقی بین المللی می‌اندیشید. گرایش دوم ولی استفاده از این تکنیک را تا جایی مجاز و مفید می دانست که ویژگی های موسیقی ملی را برجسته سازد، نه تا آنجا که آنها را از بین ببرد. در درازای 80 سالی که از آغاز نوسازی عملی در موسیقی ایران می گذرد، رفته رفته این گرایش دوم هواداران بیشتری یافته و آهنگسازان پیشرو را به دنبال خود کشیده است. البته جمع این آهنگسازان را نیز میتوان به دو گروه محافظه‌کار و رادیکال تقسیم کرد. محافظه‌کاران در بکارگیری امکانات آهنگنویسی جهانی نهایت اعتدال را رعایت کردند. روح الله خالقی، جواد معروفی و ابوالحسن صبا و بیشتر شاگردانش از جمله اعتدالی ها به شمار می روند. در برابر گروه دیگری از آهنگسازان که غالبا تحصیل کرده خارج از کشور هستند، جرأت بیشتری در بهره‌گیری از شیوه ها و ابزارهای بین المللی نشان دادند. آفریده های این آهنگسازان که ما آنان را پیشرو نام نهاده ایم، در عین آنکه رنگ و بوی موسیقی ایران را در خود دارند، از زبان و بیانی جهانی برخوردارند و می توان آنها را با ارکسترهای بزرگ بین المللی به اجرا درآورد. از طریق همین آفریده های پیشرو با زبان جهانی است که دیگران نیز با لحن و رنگ موسیقی ایران آشنا می شوند. امین الله حسین را شاید بتوان نخستین آهنگساز پیشرو ایرانی دانست که آفریده هایش در رپرتوار ارکسترهای بزرگ جهان قرار گرفته و به دفعات به اجرا در آمده است. امین الله حسین در سال 1286 زاده شد، در خردسالی با خانواده خود به روسیه مهاجرت کرد و تحصیلات مقدماتی را تا سال 1917 در پتروگراد گذرانید. با برپایی انقلاب سوسیالیستی، حسین روسیه را ترک کرد و برای تحصیل در رشته پزشکی به آلمان رفت. ولی او که نزد مادر خود با موسیقی آشنا شده و به آن دل بسته بود، به زودی رشته پزشکی را نیز رها کرد و برخلاف میل پدر در اشتوتگارت و برلین به فراگیری جدی موسیقی پرداخت. حسین چندی بعد آلمان را نیز ترک کرد و به فرانسه رفت و به ادامه تحصیل در کنسرواتوار معروف پاریس پرداخت. او در واقع نخستین ایرانی است که از این کنسرواتوار در رشته آهنگسازی فارغ التحصیل شده است. او یکی دو سفر تحصیلی دیگر نیز به ایتالیا و لبنان داشت، ولی بالاخره پاریس را به عنوان محل اصلی اقامت خود برگزید. نخستین آفریده امین الله حسین موسیقی باله است که به سوی روشنایی نام دارد و آن را در سال 1935 میلادی حدود 65 سال پیش نوشته و 3 سال بعد شاهد اجرای آن در اپرای پاریس بوده است. در فاصله میان سالهای 1936 و 1939 به آفریدن قطعات بیشماری برای پیانو پرداخته که در میان آنها رپسودی ایرانی، هومورسک و آهنگهای لزگی و چرکسی اجراهای بسیار پیدا کرده است. حسین در سال 1947 کار یک منظومه سمفونیک بزرگ را با عنوان خرابه های تخت جمشید به پایان برد که همان سال به وسیله ارکستر سمفونیک لندن به رهبری بازیل کامرون به اجرا درآمد و سبب شهرت او گردید. حسین 4 سال بعد، یعنی در سال 1951، منظومه سمفونیک دیگری را بر روی رباعیات خیام به وجود آورد که آن نیز نخستین اجرای خود را در پاریس پیدا کرد و بر شهرت آفرینندهش افزود. موسیقی امین‌الله حسین را باید موسیقی رمانتیک ملی به شمار آورد. نیمه دوم قرن 19 و اوائل قرن 20 در همه جای دنیا دوره شکوفایی رمانتیزم است که از اواخر قرن 19 زیر تأثیر نهضت‌های ملی و استقلال طلبانه رنگ و بوی تند میهن پرستانه نیز یافته بود. در روسیه گروه 5 نفری به سرپرستی بالاکیرف، در فنلاند یان سیبلیوس، در اسپانیا امانوئل دوفایا و در چکسلواکی بدریخ اسمتانا را میتوان در رده آهنگسازان رمانتیک ملی قرار داد که احساسات میهن پرستانه در آفریده هایشان دست بالا را دارد. امین الله حسین نیز با آنکه چندان در ایران نزیسته بود ولی دورادور به ایران عشق می‌ورزید و این عشق را در آفریده های خود باز میتابانید. با این ویژگی که به دلیل اقامت دوره جوانی در روسیه موسیقی ملیگرای آن دیار بر او تأثیر می نهاد. از آن گذشته موسیقی کمابیش پیشرفته در آذربایجان آن سوی ارس نیز توجه او را به سوی خود جلب می کرد. بر همه اینها باید شیوه های آهنگ نویسی فرانسویان را نیز افزود. ترکیب متناسبی از این تأثیرات در واقع محتوای ملی رمانتیک آثار حسین را به وجود می آورد. تکنیک آهنگ نویسی امین الله حسین بسیار ساده و روان است و شنیدن آثار او برای کسانی که سالها از وطن دور افتاده اند آرامشی نوستالژیک و غمگنانه فراهم می آورد. آفریده های عمده امین الله حسین عبارت است از 3 کنسرتو برای پیانو و ارکستر، 2 سمفونی، باله شهرزاد، اتودهای بیشمار سمفونیک و قطعات بیشمار برای پیانو، تئاتر و موسیقی فیلم. همه این آفریده ها پس از اجرا با تحسین جمع شنوندگان و نیز ناقدان هنری روبرو شده است. اجرای آنها بارها تکرار شده و برخی از آنها جایی دائمی در رپرتوار ارکسترهای بزرگ پیدا کرده است. از آن گذشته تا کنون بسیاری از آثار حسین بر روی صفحه و دیسک به ضبط در آمده است. امین الله حسین را باید در صدر فهرست موسیقیدانان پیشرو ایران جا داد که راه‌هایی برای عرضه موسیقی ملی در عرصه‌های جهانی پیدا کرده است.
مسعود بهنود و ماشاءالله شمس الواعظین دو روزنامه نگار شناخته شده ایرانی هستند که به تازگی سفری به چند کشور اروپایی را آغاز کردند به قصد دیدار با ایرانیان خارج از کشور و گفت و شنفت و سخنرانی. این هر دو روزنامه نگار در روزگار اصلاحات در ایران مدتی را در زندان گذراندند. شهرام میریان خبرنگار رادیو آزادی در کل گفتگویی کرده است با ماشاءالله شمس الواعظین. شمس الواعظین در این گفتگو از اصلاحات، زندانیان سیاسی، مذاکره با امریکا و دیگر مسائل روز سخن می‌گوید.
آقای شمس الواعظین، شما در زمانی پا به اروپا گذاشتین که جنبش اصلاحات در ایران وارد ششمین سال فعالیت خودش شده. من مایلم دیدگاه و نگرش شما رو به عنوان یک روزنامه نگار و کسی که اهل قلم و اهل تفکر و همینطور مدافع جنبش اصلاحات در ایرانه درباره این جنبش و فراز و نشیب‌های اون جویا بشم.
ببینید، 5 سال اخیر ایران شاهد تحولات زیادی بوده. آغاز هر جنبش یک شتابه، بعد از این شتاب به شکل طبیعی هر جنبش اجتماعی در بررسی ظرفیت‌های محیط پیرامونی خودش یا محیط‌های حتی دوردست سرعت و شتاب خودش رو تطبیق میده با توان یا ظرفیت پذیرش به اصطلاح محیط پیرامونی. در واقع اگه که شما مد نظرتون یا پرسشتون معطوف به چالش‌های پیش روی جنبش اصلاحات یا بن‌بست‌های موجود درشه، پاسخ هم اینه که میتونیم بگیم که جنبش اصلاحات در شرایط کنونی شرایط خودش رو تطبیق داده با توان یا ظرفیت پذیرش محیط‌های پیرامونی خودش که حالا دیگه ساخت‌های قدرته و ساختهای قدرت به دلیل شکل گیریش در یک دوره گذشته بر اساس یک دیسکورس، ادبیات یا آرمانهای دیگه به سختی و به دشواری آماده پذیرش الگوها یا گزاره‌های نوینه و به همین دلیل موانعی و شکل داده در برابر گزاره‌ها یا راه‌حل‌های نوین. این چالش‌ها و این کشمکش‌هایی و که شما ملاحظه می‌کنید ناشی از نزدیک شدن به اصطلاح گزاره ها و راحت های جنبش اصلاحات به ساخت های قدرت، در واقع نزدیک شدنش با موانع. این البته توی چشم اندازی که ما از پالیسی کشور یا فضای سیاسی کشور داریم ارائه میکنیم، اما شما تو بدنه اجتماعی وقتی ملاحظه میکنید بخش های امیدوار کنندش بیش از بخش های ناامید کنندشه. پویایی، بالندگی، امید به آینده افزایش پیدا کرده در بدن اجتماعی و حوزه نهادهای حائل فعال شدن. شما کافیه بدونید طی 2-3 سال اخیر 1830 نهاد مدنی مجوز فعالیت گرفتن از وزارت کشور. اینا چشمانداز آتیه به اصطلاح جنبش اصلاحات رو خیلی امیدوار کننده ترسیم میکنن پیش روی ما.
آقای شمس الواعظین، پرسش بعدی من درباره مسائل اجتماعی ایرانه. کمتر از 2 ماهه که نرمشی در سیاست حاکمیت ایران در مورد برخی از زندانیان سیاسی از جمله اعضای نهضت آزادی مشاهده شده. شما این انعطاف رو اگر قبول دارین لطفا بفرمایید که علت و یا انگیزه های اون چیست؟
ببینید، یک نگاه من به این نکته درونیه بیشتر، یعنی سهم بالایی رو به عوامل درونی اختصاص میدم، اگرچه یک بخشش هم مسئله بین المللی است. اما اون بخش مربوط به عوامل درونی، خب یه سه اتهام های مطرح شد علیه پاری از بدنه سیاسی کشور یا نیروهای ملی مذهبی وقتی نزدیک شدن به این کیس و این پرونده، به هر حال تهش چیزی نیافتن جز تلاش برای یک فعالیت قانونی در چارچوب قانون اساسی، یعنی اپوزیسیون مشروع و قانونی، و در نتیجه این به این افکار عمومی به این جنبندی میرسه که نیازی به قائله و نمیدونم جار جنجال در مورد فعالیت این گروه های سیاسی در قالب قانون نبوده، چون که پاره از نهادهای رسمی و به طور مشخص و جالب توجه شما باید باشه اینکه نهادهای امنیتی، حتی یعنی نهادهای امنیتی رسمی مثل وزارت اطلاعات رسما اعلام میکنه، من سندی در دست ندارم که نشون بده نیروهای سیاسی برانداز باشن، نهاد قانونی رسمی جمهوری اسلامی این اعلام میکنه، در نتیجه اقدامات به سراغ جناح مقابل یا مثلا فرض کنید قوه قضاییه در این زمینه با اقبال عمومی مواجه نمیشه و بلکه برعکس زیر سوال میره و در نتیجه این قوه قضاییه است یا این جناح محافظه‌کاری که پشت به سراغ این اقدامات قرار داره یا تأیید میکنه این اقدامات رو، باید آرام آرام خودش تطبیق بده با اراده عمومی و خواست عمومی. این سهم بالاش البته عوامل درونی است، چون که اشاره کردم به عوامل بیرونی هم البته توجه میکنن مقامات جمهوری اسلامی ایران، یا حداقل چنین به نظر میرسه که ایران خب در معرض چالش های بزرگ منطقه ایست و بین المللی. الان در مدار شمال شرقی ایران نیروهای آمریکایی حضور دارن، در مدار جنوبی و جنوب غربی ایران عراق در معرض به اصطلاح چالش های نوینه، همه اینها تو حوزه امنیت ملی ما دخالت میکنه، یعنی مرتبط میکنه ما رو با این چالش ها و این بحران ها، این ما رو نیازمند میکنه که ساخت های درونی خودمون، لایه های درونی خودمون رو به یک وفاق یا آشتی ملی، انسجام درونی و همبستگی ملی سوق بدیم. به نظر میرسه فهم بدن اجتماعی با فهم ساختهای سیاسی داره آرام آرام نزدیک هم میشه. من بارها شنیدم این اواخر، البته میشنوم از پاری از مقامات وقتی گفتگو میکنیم باهاشون، حتی پارو فراتر گذاشتن از این مقوله و میگن ما به اپوزیسیون قانونی نیاز داریم. این ترمینولوژی کاملا نوی نیست که من میشنوم از روی مقامات و البته این چیزیست که ما میخواستیم به وقوع بپیونده، که امیدواریم نهادینه بشه، نه تنها به وقوع بپیونده.
آقای شمس‌البایزین، در رسانه های داخلی و خارجی صحبت از گفتگوهای پنهانی و پشت پرده ایران با آمریکا سر و صداهای فراوانی به پا کرده. نظر خودتون رو اصولا نسبت به سرگیری مناسبات با آمریکا میخواستم جویا بشم.
ما اگه نگاهمون رو معطوف کنیم به دیوار بی‌اعتمادی که بین دو کشور در اثر سالها به سبب کشمکش و مناقشه و حتی پاره ای از زد و خوردها نتیجه به اصطلاح که در نتیجه سیاست های دو کشور بوده، به هر حال از جمله اتهام ایران علیه آمریکا به مشارکت در غیر مستقیم در جنگ عراق علیه ایران، از جمله سنگونی هواپیمای مسافر برید بر فراز خلیج فارس و از این قبیل اتهامات متقابل، البته ایالات متحده آمریکا متقابلا همین اتهام ها رو و به شکل دیگه حمایت از تروریسم یا تلاش برای دستیابی به سلاح کشتار جمعی رو مطرح میکنن. این در مجموع و به تدریج این دیوار بی‌اعتمادی رو قطورتر کرده. اگر از من سوال بکنید که به راحتی میتونیم ما ته یک حادثه به اصطلاح شگفت زده به اصطلاح غیر مترقبه و ناگهانی مذاکره صورت بگیره و این دیوار برطرف بشه، اینها من معتقد نیستم که چنین کاری به آسانی صورت بگیره، لذا راه‌ها و زمان زیادی می‌طلبه تا آرام آرام این دیوار به اصطلاح بی‌اعتمادی برطرف بشه که آغازش از گفتگوی بین الیت و نخبگان دو کشور شروع میشه. آرام آرام اینها به اصطلاح بستری فراهم میکنن تا سیاستمداران بتونن به داده های نوینی و گزاره های نوینی دست پیدا بکنن، اونو تبدیل به یک راه برده در استراتژی های دو کشور برای از سرگیری مناسبات بکنن. اما یک بخش دیگه ما داریم که من روی این میخوام پافشاری کنم، با اونی که ایران و ایالات متحده آمریکا بر سر مسائل منطقه‌ای یک سری منافع یا امور مشترک دارن که من معتقدم که بلافاصله باید وارد مذاکره بشن با هم و به صورت خیلی مستقیم. این مسائل عبارتند از بحران عراق، بحران افغانستان که از یک طرف در حوزه امنیت ملی ایران قرار داره این مسائل، و از یک طرف تو حوزه منافع ایالات متحده قرار داره یا حداقل ایالات متحده معتقده که در حوزه منافع به اصطلاح بین المللی خودش قرار داره، و در نتیجه ما با چالش های زیادی مواجهیم تو این زمینه. اگر که ما تکیه کنیم با عوامل و بازیگران کوچک منطقه‌ای، قادر نخواهیم بود از منظر منافع و امنیت ملی خودمون این چالش ها رو برطرف کنیم یا کاهشش بدیم یا مهارش کنیم. لذا باید با بازیگران بزرگ بین المللی و من جمله ایالات متحده آمریکا بر سر مهار یا کنترل بحران های منطقه پیرامون ایران وارد مذاکره بشیم، صرف نظر از مذاکرات دو جانبه. و این یک عملیات تست به سبب توان و ظرفیت های دو طرفه برای کشف قابلیت های همدیگه است برای شروع یک مناسبات به سبب دو جانبه است برای آینده. یعنی ما در واقع حسن نیت ایالات متحده آمریکا رو تست میکنیم و اونها نیز موقعیت ژئوپلیتیک و ژئوکونومیک و ژئوستراتژیک ایران رو کشف میکنن از طریق این گفتگوها و میتونن به تفاهم مشترکی بر سر مناسبات احتمالی دو جانبه دست پیدا کنن.
آیه شمس‌الوایزین، وقتی روزنامه‌ای تعطیل و بسته میشه، نمایندگان اون که در واقع روزنامه نگاران هستن بیکار میشن. آیا این عده از همکاران شما وقتی بیکار میشن جا و مکان دیگری هست که به ادامه شغل روزنامه نگاری و کسب درآمد خودشون بپردازن؟
اگر که به لحاظ شخصی از من سوال میکنید که روزنامه نگارانی که همکار من بودن در روزنامه ها، خوشبختانه من چندان نگرانی در مورد اونها نداشتم تا کنون، به دلیل توانشون بسیاری از روزنامه ها و من جمله روزنامه های محافظه کار که بخش های حرفه ایشون قوی تر از سایر مطبوعاته، به همکاران ما رو جذب کردن و با حقوق های خوب اونها رو به صلاح تأمین کردن. من نسبت به همکاری خودم البته چندان نگران نبودم تا کنون، کمتر کسی رو ملاحظه کردم که بیکار بوده، اما سایر روزنامه نگاران و روزنامه نویسانی که در اثر همین تعطیلات گسترده مطبوعات آسیب دیدن، شغل عوض کردن، اینا فوق‌العاده نگرانم و امیدوارم که به اصطلاح انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران طی گفتگوهایی که با بیمه و سایر نهادهای قانونی کشور به عمل میاره این وضعیت رو به کنترل در بیاره و بتونن به لحاظ اقتصادی وضعیتشون رو به اصطلاح به کنترل در بیارن تا آسیب جدی تر از اون چه که بهشون وارد شده به لحاظ روانی و به لحاظ حرفه‌ای نبینن آسیب بیشتری. انشاءالله من امیدوارم.
ماشاءالله شمس‌الوائزین با شهرام میریان درباره نگاهش به مسائل امروز ایران گفتگو میکرد. دفتر امروز برنامه ساعت پنجم در اینجا بسته میشود. من به همراه همکارانم در بخش فارسی رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، برای شما شنوندگان آرزوی وقتی خوش دارم و تا سلامی دیگر شما را بدرود میگویم.
دل من که تنها موندم در لحظه های کسی. با من که از ره خسته من با جان لبریز نگو از هستی خود رسته من. با من بمون ای هم زبون تو این شب دل واپسی. با من که تنها موندم در لحظه های کسی. یادگار از تو غرور زخمیم این فارغ از من فارغ از یادت میام. بر من رقیبم رو پسندیدی ولی شادم که میدانی و میدانم کیم. شادم که صدایی ندارم کرده باشم چشمی به فردایی ندارم. شادم که صدایی ندارم در سینه غمایی ندارم. آینه ام خو کرده باشم.